اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. به اخبار و گزارش‌های شامگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ماهبی بزیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید در حالی که افغانستان در معرض یک بحران بشری قرار دارد، نهادهای خیریه تلاش میورزند راه را برای پرداخت معاشات دکترها و نرسها دریابند، زیرا واریز کردن پول به حسابهای بانکی آنان ممکن نیست. پیتر مایر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال از وخیم شدن وضعیت در افغانستان میگوید که هفته گذشته نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده بود که این کشور در معرض بحران بشری قرار دارد و وضعیت بد اقتصادی به رشد افراطیت کمک خواهد کرد. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است که 60% جمعیت افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه است و این مشکل ممکن در زمستان شدیدتر شود. صلیب سرخ که از حدود 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت می کند، پول نقد دلار را به افغانستان انتقال می دهد، به افغانی تبدیل کرده و معاش کارمندان افغانش را می پردازد. چین میگوید که قطار آهن حاوی بیش از 1000 تن کمک‌های بشری از بیجینگ به مقصد افغانستان حرکت کرده است. وانگ یو سفیر چین در افغانستان امروز یک شنبه در یک توییت نوشته است که این محموله شامل مواد غذایی، پودر شیر، چای، لباس، بودهای زمستانی و کمپل است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
آقای وانگ یو همچنان نگاشته است که از ماه جولای سال جاری به دین سو قطارهای آهن افغان-چین بیش از 2600 تن کمک‌های بشری را به افغانستان انتقال داده است. این در حال است که بعد از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، آن کشور با بحران اقتصادی مواجه گردیده و بر اساس گزارش ملل متحد شمار افرادی که با شرایط نزدیک به قحطی در افغانستان زیست دارند به 8.7 میلیون نفر رسیده که در مقایسه با اوایل سال جاری 3 میلیون نفر افزایش را نشان می‌دهد. برنامه جهانی غذای ملل متحد آمار داده است که حدود 24 میلیون نفر یا تقریباً 60% جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد روبرو هستند. این نهاد جهانی هشدار داده که تا پایان سال روان 97% جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و حدود 3.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه حاد مبتلا خواهند شد. سفیر چین همچنان نگاشته است که تاکنون 10 پرواز جلغوزه افغانستان را به چین انتقال داده است و در مدت چند دقیقه 26 تن جلغوزه افغانستان در آن کشور به گونه آنلاین فروخته شده است.
در ادامه خبرها، مشاور امنیت ملی پاکستان میگوید که حکومت طالبان برای گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی از حکومت پاکستان نمایندگی میکند. مؤید یوسف در مصاحبه با جیو نیوز گفته است که به حمایت حکومت طالبان در افغانستان گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی آغاز شده و جریان دارد. ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفته است که آنها میانجی هستند اما از کسی نمایندگی نمی کنند. به گفته مقام های دولت پیشین افغانستان، پاکستان برای آنده از طالبانی که بر افغانستان حمله می کنند پناهگاه های امن ساخته است. در حال حاضر آتش بس کوتاه مدت میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی صورت گرفته است که در 9 ماه دسامبر پایان می یابد. مقام‌های محلی پاکستانی روز یکشنبه گفتند که مردان مسلح 3 کارگر را در یک معدن زغال سنگ در جنوب غرب پاکستان به ضربه گلوله کشتند. سهیل انور هاشمی، یکی از مقامات محلی به اسوسییتد پرس گفت که این حمله در ساحه شارک صورت گرفت، جایی که اکثر معادن زغال سنگ پاکستان موقعیت دارد. تا حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما مقامات میگویند که پلیس محلی و اداره مبارزه با تروریسم در تلاش یافتن حمله کنندگان هستند. در ماه جنوری افراد مسلح 11 کارگر یک معدن زغال سنگ به شمول 7 شهروند افغانستان را به یک ساحه کوهستانی بردند و به ضربه گلوله کشتند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن رویداد را پذیرفته و ویدیوهای جریان کشتار وحشتناک این کارگران را در نزدیکی معدن زغال سنگ نیز نشر کرده است. انتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که درباره فعالیت‌های نظامی روسیه در سرحد با اوکراین نگران است. او در 8 ماه نوامبر هم هشدار داده بود که روسیه ممکن است مانند سال 2014 میلادی بر تمامیت ارضی اوکراین تجاوز کند و سپس ادعا کند که کیف مقصر است. آقای بلینکن در حال حاضر سرگرم بازدید از کشورهای آفریقایی است. او در سخنرانی خود در سنگال گفت که اقدامات مسکو در سرحدات اوکراین عادی نیست. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که یک حمله سایبری روز یکشنبه دسترسی به خط هوایی ماهان را که متعلق به بخش خصوصی ایران می باشد مختل کرد و این آخرین حمله در یک سلسله از حملات سایبری به زیربناهای ایران است که این کشور را با آزمون‌ها روبرو ساخته است. پس از این رویداد که بیشتر در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت، امیر حسین زل‌انوری مدیر روابط عمومی این شرکت گفت که حمله یک گروه هکری به زیربناهای شرکت ماهان دفع شده است. به گفته آقای زل‌انوری تمام پروازها طبق برنامه و بدون مشکل در حال انجام است. در یک رویداد دیگر از اثر یک حمله دیگر سایبری سیستم رای آهن ایران را هدف قرار داد که باعث تأخیر در تعداد زیادی از قطارهای آهن و سردرگمی مردم در سراسر آن کشور گردید. شورشیان حوثی یمن میگویند که چندین شهر در عربستان سعودی به شمول شرکت ملی نفت آن کشور را مورد حمله قرار دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان حوثی ناوقت روز شنبه گفتند که این حملات را به وسیله طیاره‌های بدون پیلوت انجام دادند. عربستان سعودی این حملات را تایید کرده میگوید که 3 طیاره بدون پیلوت را در جنوب این کشور و 7 طیاره دیگر را در خاک یمن سرنگون کرده است. شرکت ملی نفت عربستان سعودی به نام آرامکو گفته است که پاسخ این حملات را به زودی می‌دهد. وزارت خارجه لیبیا روز یکشنبه اعلام کرد که 7 شهروند ترکیه که در شرق لیبیا برای 2 سال در بازداشت بودند به ترکیه بازگردانده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی آناتولیا، این 7 نفر بیشتر کارمندان رستوران بودند و 2 سال قبل در شرق لیبیا بازداشت شده بودند. در گزارش آمده است که اداره اطلاعاتی قطر برای آزادی پر امن این 7 ترکی با سازمان اطلاعات ملی ترکیه همکاری کرده است. قرار است عبدالله همدوک صدر اعظم برکنار شده سودان دوباره به سمت خود بعد از آن برگردد که توافق میان رهبران نظامی و رهبران غیر نظامی صورت گرفته است. او در جریان کودتای نظامی ماه گذشته در عصر خانگی قرار گرفت. میانجیگران در منازعه سودان گفتند که تمام زندانیان سیاسی به عنوان بخش از توافق جدید بین اردو، رهبران غیر نظامی و گروه‌های شورشی سابق آزاد خواهند شد. در 25 اکتبر اردوی سودان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و تشکیلات غیر نظامی رهبری این کشور را منحل کرد. این اقدام اعتراضات چند هفته‌ای را بدنبال داشت که در جریان آن کم از کم 40 نفر کشته شدند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت. مقام های وزارت امور داخله می گویند که در یک هفته گذشته حداقل 2718 معتاد از نقاط مختلف کابل به مراکز تداوی مواد مخدر فرستاده شده اند. آنها گفتند که معتادان به 14 مرکز تداوی معتادین و 14 بیمارستان منتقل گردیده و افزودند که تمام معتادان از تمام نقاط کابل جمع‌آوری می شوند و پس از آن این کار به ولایات گسترش خواهد یافت. یک مقام این وزارت گفت که چند تن از فروشندگان مواد مخدر توسط این وزارت نیز دستگیر شده اند. جزئیات در این گزارش.
وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده است که در مدت یک هفته گذشته نزدیک به 2718 فرد معتاد به مواد مخدر را از نواحی مختلف شهر کابل جمع‌آوری و به شفاخانه ها منتقل کرده است. سعید خوستی سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه ها گفت که معینیت مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد تا تمامی معتادان را از سطح شهر کابل گردآوری و جهت تداوی به مراکز درمانی معتادان بستری کند. آقای خوستی افزود همچنان این روند در ولایت راه اندازی خواهد شد. معتادانی که در ولایت هستند جمع‌آوری خواهند شد و برای تداوی به شفاخانه ها منتقل می شوند. همچنان سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفت که آنان در مبارزه با مواد مخدر جدی اند و کسانی را که کاروبار مواد مخدر را می کنند تحت پیگرد قرار خواهند داد. اما معتادان از برخورد افراد وابسته به طالبان شاکی اند. حبیبی یکی از معتادان شهر کابل می گوید
امادانی عملی را در بیرون گیر کنم میزن اینجا نایی مانم میزن رایی مگه نرسی گیر کنم لدکو نفس شمه کشه فکر کنیم به ارزش میزن میزن آدم اید نمیزن فکر کنیم ایوان نمیزن ایوان تو نمیزن که مدیر میزن
بر اساس گزارش ها بیش از 2700 معتاد که در یک هفته گذشته از سطح شهر کابل جمع‌آوری شده در 14 بیمارستان بستری شدند. شفاخانه ابن سینا یکی از مکانهایی است که معتادان گردآوری شده در آنجا تحت درمان قرار می گیرند. محمد حنیف پوپل یکی از کارمندان صحی در این شفاخانه گفت که معتادان در آنجا برای 45 روز تحت درمان قرار می گیرند و سپس رخصت می شوند.
یک بچه دیتاکس فکرشن است که مریضا تا 15 روز اونجا می مریضایی که درد داره، تشنج داره، استفراغ می کنه و امراض ثانوی داره. اونجا ما تداوی میکنیم اگر اینجا امکانات باشه به شفاخانه دیگه بریم پس مریض میاد اینجا تا 45 روز پیش شد بعد 15 روز بعد مریض ما به روانشناسا معرفی میکنه و روان تراپی میکنه روان درمانی میکنه بعد 45 درمان باز رخصت شد.
طالبان در حال بعد درمان معتادان اقدام می کنند که بر اساس گزارش اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال روان میلادی تولید تریاک در افغانستان 8% افزایش یافته است. این اداره همچنان در گزارش گفته است که عواید 7000 تن تریاک تولیدی و فروش آن در افغانستان در این سال به بیش از 2,700,000,000 دلار خواهد رسید.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. طبق گزارش ها مقامات وزارت داخلی حکومت طالبان می گویند که طی یک هفته حدود 2718 تن معتادان مواد مخدر از بخش های مختلف کابل جمع‌آوری گردیده و به مراکز تداوی مواد مخدر انتقال داده شدند. به گفته آن وزارت قرار است دامنه این فعالیت ها به سایر ولایات گسترش یابد. این در حال است که شماری از تحلیلگران پیچیدگی مشکل مواد مخدر در افغانستان و آزمون های مربوط با آن را زمانگیر می دانند. همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد آزمون‌های فراراه طالبان در مبارزه با اعتیاد با دکتر حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی در لندن انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب دکتر صاحب، یافته های شما از پیشینه مبارزه در برابر اعتیاد در افغانستان چی است؟
مشکل مواد مخدر در افغانستان و پیش از این برمیگرده و سالهای حاکمیت اول طالبا در مبین افغانستان که متاسفانه اونها این بخش بسیار وسیع ساختن و دلیلش هم این بود که از فروش مواد مخدر و کشت خشخاش اینها منابع سرشار مادی را به دست می آوردن که از طریق از او سلاح مهمات به دست می آوردن خریداری می کردن و همچنان معاش جنگجویان خود می دادن که امی باعث از این مسئله شد که تقریبا افغانستان به مرکز تولید کشت خشخاش و مواد مخدره تبدیل شد که نظر به ارقام و اعدادی که جامعه جهانی و ملل متحد در سالهای اخیر ارائه کردن افغانستان 80% مواد مخدره دنیا را تولید میکنه که این واقعا سخت تکان دهنده نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای همسایه ها منطقه و جهان شده که در این راستا تلاش های بسیار صورت گرفت تا اگر بتانن این بخش مهار بسازن، اما متاسفانه موفق نشدن و دولت آقای کرزی و آقای اشرف غنی هم نتانستن یا نخواستن جلوی از این بخش بگیرن که بتانن جلوگیری بکنن از کشت بیشتر خشخاش و یا تولید مواد مخدر در اقای افغانستان.
دکتر صاحب، قبلا در افغانستان پول کافی $100 میلیون و بیشتر از او به خاطر جلوگیری از اعتیاد اختصاص داده شده بود. دلیل از این چیز که تا حال نتایجش قانع کننده نبوده.
با تاسف اصل پرابلم مسئله فساد در دولت بود که به این اساس نه تنها در بخش مبارزه با مواد مخدر که $100 میلیون یا بیشتر از این که پول بسیار هم گفته است، بخصوص برای کشور مثل افغانستان که حدود تقریبا 70 یا 75% مردم زیر خط فقر زندگی دارند، اما متاسفانه علاوه بر اینکه این پول ها در این بخش مصرف نشد، همه حیف و میل شد و در جیب افراد اشخاص و مافیای مواد مخدر قرار گرفت که دولت هم نخواست در این بخش فعال باشه و کمک بکنه و جلو کشتش بگیره و جلو وسط یافتن محتاجین بگیره. متاسفانه
و طبق گزارش ها تقریبا 3 میلیون نفر به شمول زن و کودکان در افغانستان معتاد به مواد مخدر بودن. آیا فکر میکنین که طالبا موفق خواهند تا جلو اعتیاد بگیرن؟
کلید کلی معضله نزد خود طالبا هست و اگر اینا خواسته باشند و نیت خوب در ارتباط به جلوگیری از این مسئله داشته باشند، مطمئن هستیم که به مدت شاید 1 سال 2 سال بتانند جلوی این بحران بگیرند. از جانب دیگه گام اول که اینها در روزهای اخیر گذاشتند که حدود بیش از 2700 تن از زیر پلها در مبنی کابل جمع‌آوری کردند، در مراکز سیهی اینها را جای بجای ساختند و بعد از اینا غذا میدن، بعد از اینا لباس دادن، اینا را شستشوی دادن و یعنی تقریبا آماده تداوی ساختن. اگر با این نیت اینا ادامه بدن کار خود و با این قول و قرار خود که فعلا برای مردم افغانستان وعده دادن و برای جامعه جهانی وعده دادن عمل بکنن و صادقانه عمل بکنن، مطمئن هستیم که میتونن جلوی زیر بگیرن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
گروه طالبان در یک نامه سرگشاده از کنگره ایالات متحده خواسته است تا دارایی های راکت شده افغانستان را رها سازد. امریکا گفته است که حکومت طالبان باید نخست مشروعیت به دست آورد. برای بحث در مورد اقدامات بعدی طالبان و گام هایی را که جامعه جهانی در رأس ایالات متحده امریکا در قبال حکومت طالبان و دارایی های منجمد شده افغانستان خواهد برداشت، همکار ما نجیب خلیل مصاحبه با نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن انجام داده است که به توجه می رسانیم.
کام بعدی طالبان بسیار دشوار است. اونا طبیعتا تلاش خواهند کرد که روی کار خود ادامه بدن و به طرق مختلف ایالات متحده امریکا را باید بسازند. اما هدف اساسی ایالات متحده امریکا است که طالبان را مجبور بسازه تا سه خواست اساسی امریکا رو اونا تمکین بکنند. به نظر من نه تنها امریکا، بلکه اگر طالبان خواست کشورهای منطقه جهان رو نادیده بخواهند بگیرن و به صورت تکرانه خود ادامه بدن، برشان بسیار مشکل خواهد بود که بتانند یه دارایی های مسئول شده رو آزاد بکنند، کمک های جهانی رو پس افغانستان داشته باشند و همچنین حکومتشان به رسمیت شد.
آیا طالبان برای دنبال کردن راه خود با پذیرش برخی از تغییرات در سیاست‌هایشان مبادرت خواهند ورزید یا با سیاست‌های خود با فشاری خواهند داشت؟
مسئله اساسی است که طالبان در واقع یک گروه یک نواخ نیستند. در درون طالبان نیروهای افراطی هستند که معتقد هستند ما با منابعی که در افغانستان داریم و با پول گرفتن از مردم میتونیم راه خود ادامه بدیم و ضرورت نداریم که ما به خواستهای آمریکا تمکین بکنیم. و گروه های میانه رو هستند که علاقمند هستند که یک حکومت فراگیر تشکیل شود، از قسمت حقوق زنان و حقوق بشر به نوع از خود تعادل نشان بدن و همچنین در قسمت مبارزه با توریسم هم کاری بکنن. مسئله اساسی داینامیسم درونی در داخل طالبان است که ببینیم در چند ماه آینده کدام سو حرکت میکنه. ولی احتمال از این که طالبان بالاخره مجبور ساخته شوند که تغییر بیارن در رفتار خود وجود داره، اما نبذار.
عضو ارشد حزب جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده در صحبت با صدای امریکا گفته است که دارایی های مسدود شده افغانستان در امریکا یگانه احرام باقی مانده و دست داشته واشنگتن است، طوری که شما فرمودین که میتونه طالبان زیر فشار قرار بده. در عین حال امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هفته گذشته اتهام وارد کرد که جامعه جهانی برای اهداف سیاسی از موضوعات مثل حقوق بشر و حکومت همشمول استفاده میکنه. نظر شما در این مورد چیست؟
در واقع دو اهرم فشار ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی سر طالبان دارن. یکیش مسئله مسدود ساختن سرمایه هاست و همچنین کمک های انکشافی، این هم مخاطر داشته باشید، حتی مسئله مسدود ساختن نیست و همچنین مسئله رسم شناختن یا نشناختن طالبان است. به این قسمت تصور نیست که امریکا بسیار جدی پیش خواهد رفت تا زمان که سه خواست ایالات متحده امریکا مرفوع نشه، برآورده نشه و امریکا حاضر نخواهد شد که دارایی‌های مسدود شده را در واقع از سر بگیره و کمک‌های انکشافی را با طالبان در واقع شروع. سیاست امریکا ظاهراً به صورت معقول در این مسیر در حرکت است و هیچ علائمی نشان نمیده که امریکایی‌ها در این زمینه دیکتاتوری تغییر بدن.
واکنش روسیه، چین، پاکستان، ایران و سایر کشورهای نزدیک و منطقه در این مورد چی خواهد بود؟
در واقع چینی ها و روس ها کشورهایی هستند که سیاست خارجی بسیار ارزان اما بسیار موثر به ایفیشن دارند. این مناطق بدون مصرف پیسه در واقع میخواهند با حمایت از موضع طالبا در برابر ایالات متحده آمریکا منافع خود از طالبا به دست بیارند. چنانچه چینایی ها و روس ها و اینا میگن که باید به افغانستان کمک شود و از فاجعه انسانی جلوگیری شود، اما خودشان حاضر نیستند که پیسه قدم به مصرف بکنند. میگن که باید آمریکا این کار یا به خاطر دست آوردن حمایت طالبان و قلب طالبان در واقع به نوع فشار میاره سر ایالات متحده آمریکا که سرمایه های مسدود شده افغانستان را آزاد بسازن تا طالبان حکومتشان در واقع تثبیت بشه و محدودیت های اقتصادی شان کم شده. بنابراین من تجربه شخصی به دموعیت چند جانب همراه چینی ها و روس ها عمدتاً و حتی ایرانی ها و پاکستانی هایی است که اونا همیشه سیاست هاشان مخالف سیاست های امریکا است. هرچقدر که هرچی که امریکا بگه اونا مخالفش پیگیری میکنن و سیاستشان به نوع در تقابل مستقیم با امریکا خواهد.
خب با توجه به آنچه که فرمودین سیاست هایشان مخالف سیاست های امریکاست، در این قسمت آیا شما فکر میکنین که قبل از برسمیت شناختن طالبان از سوی امریکا کشور دیگر در منطقه قدم پیش کنه و اقدام به برسمیت شناختن طالبان نماید؟
بسیار بسیار احتمالش زیاد است. در واقع پاکستان که خوب دستگاه دیپلماسی پاکستان به نفع طالبان بسیار سیستماتیک در حال لاغی کردن است. چینی ها با طالبان بسیار نزدیک هستند، هم به صورت مستقیم در تعامل با طالبان و هم از طریق سمالات هایی که از سفر پاکستان به دست آوردن و حتی هر چهار نمایندگی ما یک سفارت به سه جناب حضوری ما در پاکستان تحت کنترل طالبان است. سال حاضر چینی ها با طالبان تفاهم کردن که به نوع سفارت افغانستان در چین به صورت تدریجی به طالبان سپرده شد و دیپلمات های طالبان به سفارت افغانستان به بیجینگ برن. بنابراین این انکشافات به نفع طالبان است و کشورهای در منطقه هستند که بسیار جدی از موضوع طالبان حمایت میکنند، اما این کشورها نمیخواند خودشان به تنهایی مثل دفعه قبل طالبان رو به رسمیت بشناسند، بلکه میخواند حداقل یک پکیج منطقه‌ای در حمایت از طالبان اونا رو به رسمیت بشناسه. و به احتمال قریب بعد از او امریکا و اروپا خواهد بود که امریکا و اروپا رو من فکر میکنم به خاطر از اینکه تفاوت ها بسیار زیاد است بسیار زیاد چند سال شاید طول بکشه، نگیم که ما تغییر دراماتیک در رفتار طالبان در سطح داخلی به سیاست هاشان دیدیم که در صورت چیز افغانستان در مردم افغانستان قابل قبول خواهد بود. پس دانن آخرین کشورها کشورهای اروپایی و امریکا خواهد.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با گزارش این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. رسانه های عربی گزارش می دهند که قایق های مسلح ایرانی یک نفتکش را در خلیج فارس متوقف و 11 تن از عمله کشتی را بازداشت کردند. هنوز مالک کشتی و هویت عمله آن نامعلوم است. رسانه های ایرانی مدعی هستند که این نفتکش قاچاق دیزل بوده و هنگام توقیف در داخل آبهای قلمرو ایران بوده است. ادوارد یرانیان از قاهره برای صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را خدمت شما تقدیم میکنم. خبرگزاری فارس ایران گزارش داده است که یک نیروی بحری سپاه پاسداران ایران کشتی را که ادعا میکرد مواد سوخت دیزلی را قاچاق مینماید پس از ادعای ورود آن به آبهای قلمرو ایران توقیف کرد. فارس اشاره نکرد که کشتی متعلق به کدام کشور و یا هویت و عملیات عمله آن چی بوده است. فارس تصویر ویدیویی از یک کشتی جنگی ایرانی را نشان داد که حامل سربازان بود که به کشتی هجوم آورده و سوار آن شده اند. در این ویدیو به نظر می رسید که نام کشتی مارینرز است، اما مشخص نیست که کشتی در کجا ثبت شده است. در این ویدیو همچنین جعبه دستمال کاغذی را روی پل کشتی نشان می دهد که نوشته روی آن با حروف عربی یا فارسی است. احمد حاجیان فرمانده سپاه پاسداران ایران که سوار کشتی بود با تلویزیون ایران گفت بیش از 150 هزار لیتر دیزل قاچاق شده در کشتی بود. در یک کلیپ ویدیویی چیز دیگری که به نظر می رسید دیزل در داخل مخزن کشتی را نشان می داد. حاجیان ادعا می کند که این کشتی در زمان توقیف در آبهای ایران بوده است.
با اشراف اطلاعاتی
اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مبارزه با قاچاق مواد سوخت در خلیج تلاش کرده و تحرکات کشتی‌های خارجی را در خلیج فارس تحت نظارت قرار داده است. کشتی توقیف شده پس از خاموش کردن سیستم الکترونیکی و جهت‌یابی آن به طور غیرقانونی وارد آب‌های ایران شده بود.
مهرداد خانساری دیپلمات سابق ایران مستقر در لندن با صدای آمریکا گفت بسیاری از آنچه که تاکنون می‌دانیم گمانه‌زنی هاست، اما اشاره کرد که تلاش‌های کشورهای منطقه برای مهار کردن قاچاق دیزل به ایران آنطور که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادعا می‌کند غیر قابل قبول است.
معمولاً این ایران است که میخواهد دیزل را برای به دست آوردن پول و چیزهای از این قبیل تخلیه کند و به این است که سایر مناطق مواد سوخت دیزلی و یا محصولات از این قبیل را قاچاق کند.
کشتی های ایرانی با قاچاق دیزل و سایر فراورده های نفت با کشورهای مانند سوریه و یمن معروف بودند. درون های ایالات متحده و چندین کشور دیگر با کنترل تحرکات قاچاق مواد سوخت ایران شهرت دارند و این احتمال وجود دارد که ایران در تلاش برای محافظت از یکی از کشتی های خود بوده است. با این حال صدای آمریکا نتوانست تایید کند که این کشتی ایران بوده است. در اوایل ماه جاری ایران اعلام کرد که یک نفتکش با پرچم ویتنام را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند هفته پیش در بحیره عمان توقیف کرده بود آزاد کرده است.
روکو راز صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، برنامه خبری شامگاهی دری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی شام خوشی داشته باشید.